الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين سيما خاتمهم وأنزلهم محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله والعالمين بهم نتولى ومن أعضائهم نتبرأ إلى الله. ایام سوگواری سید و سالار شهیدان آقا عبدالله حسین رو محضر امام عصر و شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. زیارت اربعین از نشانه های مؤمن و شیعه بیان شده در روایت امام عسکری علیه السلام. زیارت عاشورا و زیارت‌های دیگه بسیار مهمن، اما به عنوان یک مصداق بارز و پرمحتوای همه جانبه این زیارت اربعین، متن زیارت اربعین و انجام این و خوندن این به عنوان نشانه مؤمن. امام عسکری می‌فرماید که مؤمن پنج نشانه دارد، یکیش زیارت اربعین است. وقتی متن زیارت اربعین رو ملاحظه می‌فرمایید ببینید که اکثر عبارت‌ها در زیارت عاشورا هست و ابی انت و امی هست، السلام علیک یا ابا عبدالله هست، اینا هست. یه عبارت بسیار راهبردی در زیارت اربعین هست که در زیارت عاشورا نیست و شاید این خودش عامل فضیلت این زیارت شده باشد. ما در زیارت اربعین عرض میکنیم خدایا ما شهادت میدیم که حسین تو بدل محجته و فیک، خون رگهای خودش را در راه تو داد. چرا؟ لیستن قدر عبادکم، تا نجات بدهد بندگان تو را من الجهالت، از جهل و حیرت ضلاله و از گمراهی. حسین کشته این مسیر است برای اینکه انسان را هدایت کند. یکی از مهمترین مصداقهای جهل، چون اینجا عرض کردیم که خدایا خون رگهاشو داد تا انسانها را از جهل نجات بده، یکی از نمونه های مهم جهل این است که انسان خدا را مبدع آفرینش نداند، یا اگر خدا را مبدع آفرینش میداند برای او شریک قائل بشود. دقت کنید ببینید چی میشه این وضعیت. اگر شما گفتید ببینید این کار از دست کسی بر، خیلی کمن کسایی که این کار از دستشون بر بیاد، اگر کسی گفت خدا را من قبول دارم، خداست که رزق و روزی میدهد، اما در کنار خدا پدری که جزو مسئولین مملکتی هم باشد البته مهمه، این میشه شریک قرار دادن برای خدا. آقا من قبول دارم خدا مبدع آفرینش است، اما پارتی هم لازم. این اما دیگه شرک. حالا ما شرک فقهی نمیگیم که اون نتایج فقهی براش بار بشود، اما به لحاظ معرفتی اینطوری است. کسی زیباست یا صدای زیبایی دارد یا سخن زیبا میگد میگه خداوند متعال مبدع آفرینش است، اما منم که این صدای زیبا رو دارم، منم که این میگه باز شریک قرار داد. یعنی انسان، ساده بگم آقایون عزیز، رفقا، دوستان بزرگوار، خیلی ساده، یه موقع شما نگاه میکنید ببینید اینجا یه لیوان هست، اما یه آدم احول به ادبیات فارسی، به زبان روزمره خیابونی چپول، یه لیوان رو دوتا میبینه، یه دونه لیوان هست، او داره دوتا میبینه. در نظام آفرینش یک مؤثر است، ما بعضن دوتا میبینیم، حالا بعضی ها دوتا که هیچی، 300 تا 1000 تا، طرف از همه چی میترسد جز از خدا. امام ما رضوان الله تعالی علیه شوخی نیست، مرجن تقلید. یه موقعی خود ایشون فرمودم والله من هرگز از هیچ کس نترسم، قسم جلاله والله. اونایی که زمان محمد رضای پهلوی رو دیدن، که بنده دیدم و مفصل یادم اون زمان، میدونن یه کسی دربون کلانتری بود، مردم محل ازش میترسن، چه رسد یه کسی ارتشی باشد و واقعا پلیس باشد. طرف دربون بود، تو کلانتری جارو میزد، بعد میمد تو محل از مغازه‌دارها و اینا میگفت که آره من میخواید، همه هم خوش رو میمد اینه آقا سامده کنفرم، یارو آمپورزم بود بهش بودن دکتر، این هم دربون اونجا بود، میگفتن مثلا میترسن، میترسید ما از شهربانی و از پلیس میترسید، نه یک گروهبان، نه یک سربان، سرهنگ شهربانی رفته امام رو دستگیر کرد، آوردن نشوندن توی اتومبیل، دارن میارن تهران، هیچ کس هم نمیدوند که چه بلایی سر این بزرگوار میخواد بیاد. امام نشسته توی اتومبیل، سرهنگی که کنار دستش نشسته پاهاش میلرزید. امام میگه دستم رو گذاشتم رو زانوش، گفتم آقا نترس من اینجا، منو دارم میبرن اعدام کنن، منو دارم میبرن تبعید کنن، منو دارم میبرن زندانی کنن، و این داره میلرزید. اونم سرهنگ زمانش ها. چرا؟ چون میگفت اگر خدا قرار باشد به من آسیبی برسانه، هیچ احدی نمیتونه جلوشو بگیره، و اگر خدا بخواهد مرا حفظ بکند، هیچ احدی نمیتوند به من آسیب برسد، بنابراین منم و خدا. این میشه توحید، این میشود عقل، این میشود نجات از جهالت. حالا الان چیه تو جامعه ها؟ جوامع، استکبار آن عزیز از همین جا شروع میشن. یه کسی تو خونه به زنش ظلم میکنه، میگه هرچی من میگم درسته، هرچی تو میگی غلط، تو باید سفره پهن کنی، تو باید غذا بپزی، تو باید، ولی من نه. پسرها، بعضی از پسرها، دختره باید بلند شه کار کنه، پسره میگه نه من نه، هیچ مسئولیتی نمیپذیرد، متکبر است. حالا او تکبرش به اندازه خودش، یعنی یه ذره او توی یه جای بهش میدون دادن، اینقدر تو خونه داره ظلم میکنه. ممکنه زن باشه، یه خانمی آمده و مشاوره پیش ما، اینجوری دستش، من بهش گفتم میخوایی مثلا با این شوهرت ادامه بدی یا نه، مقنعه و اینا هم داشت، آدم بدی نبود، ولی خب مستکبر شده بود دیگه، همجوری دستش اینجوری اشاره کرد، گو اینجور بزنم، شوهرش نشسته بود میکنم اینجور بزنم دهنش دندوناش بریزه توش کنم. گفتم باش خانم، یه کسی از اقوام شما هم آمده بود، مشورت دادیم، رفتن با هم صلح و ثبات زندگی کردن، شما چرا کتا نمیان؟ جملهش رو نگاه کن، شما رو به همین منبر پیغمبر، به این نمازی که خوندید، ببینید جمله رو، ببینید اینجوری انسان متکبر میشه. جمله خانم، خانم میگه نمازم میخونه، روزم میده، گفت اون دختر خاله من درآمدی نداشت، مجبور بود اون شوهرش رو تحمل کنه. اما من درآمد دارم، سر کار میرم، دستم هم به زانومه، چه لزومی داره این مرتیکه رو تحملش کنم؟ مرتیکه هم بنده خدا گناه فوق لیسانس فیزیک اتمی و اینا داشت، آدم آروم میامد، خانم خوشش نمیاد. ان الانسان لیطغى، انسان طغیان میکند، کی؟ انا رآه استغنا، اون موقعی که خودشو بزرگ میبینه. حالا یکی تو خونه اینجوره، یکی تو اداره اینجوریه. مردک تا دیروز اینور بوده یه جور رفتار میکنه، حالا که پشت میز نشین شده دیگه مردم آدم نمیدونه. نعوذ بالله. بعد این میشه، چرا باید بعضی از این آقایانی که تو اداره جات و سازمان ها هستن به مردم خدمت نکنن؟ ساعت کاری که داره 8 ساعت شما داری حقوق میگیری، نیم ساعتش مفیده برای مردم، 7 ساعت و نیمش حق الناس تو مالت. آقای چندروازی که به ما میدن پروم نیم ساعت هم نیست، تو تعهد دادی، تو به تعهدت باید عمل کن. حالا از این شما برید بالا تا برسد به یه روحانی تو مسجد، مسئول امنا، فرمانده پایگاه، که خودش رو بالاتر از دیگران نبیند. بعد برسد به یه کسی مثل شیطان بزرگ آمریکا و امثالو، مثل یزید. آقا سید الشهده علیه السلام در کربلا نگفت من با یزید نمی سازم، گفت مثل منی با مثل یزیدی نمی تونه، لما باید تو به مثل یزید ابن معاویه. یعنی اگر 1000 سال دیگه هم یک کسی بیاد مثل امام به من شبیه باشه، یک کسی بیاد مثل یزید شاه باشد به یزید شبیه باشد، نمیشه این با او دست بده. مرگ بر آمریکا گفتن قطعا یکی از الان تو این روزگار اگر کسی بگه قطعا از کار، یعنی ذکر الله. مرگ بر اسرائیل ذکر الله، مرگ بر آل سعود ذکر الله. اما حواسمون باشد، ما خودمونم میتونیم بشیم، خودمونم میتونیم به کسی بشیم که حالا باید یکی بیاد بگه مرگ بر فلان. این خودسازی است که انسانو به اینجا میرسونه. امام تا روز آخر الله اکبر. آی جوانایی که تو مجلس نشستید، شما رو به امام حسین قسمتون میدم، برید زندگی نامه امام رو بخونید، رفتارهای امام رو بخونید. مقام معظم رهبری روحی فدا میفرمود که امام شاخصه برای ما. ببینید طرف مرجع تبعیده، چند سال تبعید بوده، بعد تو نوبل و شاتو از اونجا آمد ایران، رسید ایران مثل یک طلبه عادی بدون هیچ مقام و مسئولیتی، رفت قم تو اون یخچال گازه خونه خودش، همون خونه که 20 سال پیش از اونجا برش داشته بودم برده بودم. بعد جالبه ایشون باشد رفت دیدن علما، و من اومدم برم ببینم آقای مرشدی نجفی چی کار میکنه، باشد رفت خونه های من داشت، باشد رفت خونه آیت الله انصاری شیرازی، شاگرد امام بود. امام رفته بود خونهش، دم در اینجوری وایساده بود، در خونهشون اینجوری شیشه ای بود، وایساده بود دم در. امام فرموده بودن آقا شیخ یحیی بیا بشین با هم چای بخور. گفت شما استادی، من شاگردم، من اینجا وایسم دم در. نعلین شما رو جفت. پارسال فوت کرد آیت الله شیخ یحیی انصاری شیرازی، استاد اخلاق بود، استاد فقه بود، استاد فلسفه بود. امام رفت شاگرد خودش هم دید. یعنی چی؟ یعنی مثلا تکبری نداره. آسیه دشتی دارم میدونم تو طلبه ها سلسله مراتب به یه نفر که آیت الله بگه حجت الاسلام و المسلمین ناراحت میشه. حجت الاسلام و المسلمینه بهش بگه حجت الاسلام ناراحت میشه. امام آیت الله العظماست، رهبر یک نظام است، رهبر یک نهضته. رسید ایران، رفت توی قم، همون خونه قدیمی میشه. بعدم بلند شد رفت به این شاگردهای خودش سر زدن. من بودم میشستم میگفتم اونا بیان. انسانی که خدا را بشناسد و به خدا رکوع کند و سجود کند اینطوری میشود. اولا خودش متکبر نیست، حالا ثانیا دیگری متکبر بود نمیترسه ازش. ما الان یکی شهردار میخواد بشه، از الان شروع میکنیم تملقش. او هم میدونه، ما هم میدونه، این مناسبات رو میدونیم. آمده نشسته با اون، بعد ما میگیم که بله شما الحمدلله فلانید خوبید، چه چهره نورانی که فردا شهردار شد به من هم یک کمک. آقا اگر قرار باشه نونی تو سفره شما بیاد تملقم نکنی میاد. بعد اینطوری میشه مردم به کسی که بهش عقیدم ندارم رأی میدن. چرا؟ چون میگه اگر آدم خوبی نبود به درد مملکتم نخورد، اما نون تو سفره من میذاره. بعد اینجوری میشه کسایی بعضا تو بین ماها رأی میارن که ما تعجب میکنیم خودمون، که این اصلا اینجوری نبود، اهمیت نداشت، چطور مردم این رأی. یه فرهنگسرایی بود، من اونجا مسئولیتی داشتم، فرهنگسرا که چرت کنم یه ساختمانی بود. یه روز رفتم داخل، این نگهبان اونجا پشت میز نشسته بود، یه دفعه بلند شد، همین میزایی که تو نگهبانی ها میذارن، یه دفعه بلند شد و سلام علیکم آقا حسینه، حال شما خوبه؟ آقا چه چهره این نورا، اصلا شما میایید داخل، من شما رو صبح به صبح میبینم، دلم نور میگیرد، انرژی میگیرد، خونم به خانمم اینا میگم، میگم رئیس ما الحمدلله حاج آقا اینطوری شروع کرد از اوصاف ما گفت. منم رفتم اتاقم و این حرفایشون هم مون تو گوشم، بعدم هم نیومد. حالا که این داره میگه ما بعدم نیومد، بالاخره یکی ما رو شناخت. بعد ما اونجا استفاده دادیم، یه جای دیگه مسئول بودیم، یه آقای بسیار نامردی، حالا نمیگم صفاتش، این اومد شد رئیس اونجا. من هنوز تو اون ساختمون وسایلم بود. یه روز رفتیم، این آقای نابکار رئیس اونجا جلوتر از من رفت، منم پشت سر اون رفتم از پله‌ای که برم وسایلام بردم. اون آقایی که اونجا وای میستاد نگهبان بلند شد به اون آقا گفت بعدم آقای فلانی سلام علیکم، چه چهره نورانی، من شما رو میبینم خونم به زنات. دیدم همون جمله‌ای که به من میگم به این نامرد داره میگه. صداش کردم گفتم آقای فلانی این جمله‌ها رو دو روز پیش تو به من گفتی، این که تازه راه رسید ازتو نمیشناسم. خودش گفت گفت آقا یه لقمه نون می‌خوایم بخوریم، تملق میکنم که بالاخره ما رو نظام جمهوری اسلامی که شما براش دارید سینه چاک میکنید، عزاداری میکنید برای امام حسین، این چیزا توش نباید باشه. اونی که رئیس نباید به کسی که تملقش رو میگه یه جور برخورد کنه، و اون کسی که تملقش رو نمیگه یه جور دیگه برخورد. شما هم اگر خورشید رو به یه دستت دادن، ماه رو به یه دست دیگه دادن، نباید تملق اون طرف رو بگی به امید این که اون بخواد نون تو سفره بگیره. الان من از شما سوال میکنم، اون بانکیمون ملعون که قبل از این یکی که الان هست رئیس سازمان ملل، دبیر کل سازمان ملل بود، چی گفت؟ غیر از این حرف بود؟ گفتن آقا بچه های مردم رو دارن در یمن میکشند، نوزاد چه گناهی کرده؟ ببین جمله رو گفت، ما عربستان رو جنایتکار جنگی اعلام نکردیم، اولا قاتل این بچه هم نمیدانیم و دنبالش نمی کنیم، ثانیاً چرا؟ آقای بانکیمون شما که دبیر کل سازمان ملل، جملهش چی بود؟ گفت عربستان به سازمان ملل پول میده، اگر ندید ما باش در بیفتیم پول نمیده، دو روزه این بچه ها بمیرن به درک. الان توی میانمار دارن بچه های مردم مسلم میکنن، اون زنک رفته شده جایزه نوبل صلح، اون قتل عامی که الان داره در میانمار میشود، رسانه های گروهی ماها نه گوش شما تحمل شنیدنش رو دارد، نه دهن من تحمل گفتنش رو دارد. ظلمی دارن اونجا میکنن که واقعا بشریت رو شرمنده کردن. چرا سازمان ملل سکوت کرد؟ چون از این مستکبرین پول میگیرن ساز اونا رو بزن. و آیات قرآن کریم عزیزان جملهش این است، اسلام دین رحمت است، اما عقل میگه آدم مستکبر رو تا نزنی تو دهنش نمیفهمه، اصلا عقلش کار نمیکنه، او در سکر است، در مستی است. حالا الحمدلله الان به برکت انقلاب ما تو خیابونا مست نمیبینیم، زمان طاغوت ما دیده بودیم طرف مست بود با سیلی محکم میزدی تو گوشش، گاهی وقتا به هوش میومد، یه دفعه مثلا میفهمید چی شده، میگه چرا اینجوری میکنی تو؟ باید محکم زد تو گوشش. آیه قرآن کریم میفرماید که با اینها جنگ کنید و بزنید تو دهن اینها حتی تضع الحرب اوزارها، تا اینکه این سنگینی بار جنگ بیاد پایین. او بداند در مقابل کسی ایستاده که اگر بزنه یه دونه میزنه یه دونه هم خورده. این همین رو مقام معظم رهبری فرمودن، فرمودن گذشت اون زمانی که بزن در روح، بزنی بری ما هم نتونیم بزنیم، نه بزنی اگر موشک های تو به تهران ما میرسند، اگر موشک های تو به قم میرسند، اگر موشک های تو به سیستان و بلوچستان ما میرسند، موشک های ما به ناوگان های شما میرسه. 10 تا بزنی 2 تا میخوری بالاخره. حتی تضع الحرب اوزارها، حرب جنگ، سنگینی جنگ بیاد پایین. اگر نباشد این قدرت دفاعی و شجاعت، شجاعت ماندر از ایناست، شجاعت مسئولین ما و مردم ما ماندر از موشک هاست. الان پاکستان میدونید جزو کشورهایی که بمب اتم دارن. آمریکا هر سلاح جدیدی که میسازد از این پهبادها میبره تو وزیرستان پاکستان، یه چند تا دهات رو میزنه منفجر میکنه، میگه 100 نفر کشته شد. این مسئولین مزدور پاکستان حتی اعتراض هم نمی کنن که بابا تو آمد اینجا زدی شهروند ما رو کشتی، 100 نفر رو زدی کشتی. چرا؟ اون شجاعت رو ندارن، بمب اتم دارن، شجاعت ندارن. شجاعت چرا ندارن؟ چون مال پرستن، چون دنیا پرستن. اگر مسئولین نظام جمهوری اسلامی نعوذ بالله نستجیر بالله اون مال پرست هاشون، اون دنیا طلب هاشون بیشتر بشوند از اون افرادی که آخرت طلب هستن، اگر مردم ما طرف آمد گفتش که یبن رسول الله به سید شهدا گفت یبن رسول الله من جنگ مثلا خندق رو بودم، جنگ صفین رو بودم، جنگ جمل رو بودم، به پدرت خدمت کردم، به آقا رسول الله هم خدمت کردم، من جنگام رو رفتم، الان شما داری میری کربلا، این اسب من، این هم شمشیر من، شما به خیر و ما به سلامت، ما هم بریم دنبال کسب و کارم. کسی که سابقه این جبهه و جنگ داشت امام معصوم رو تنها گذاشت و اون بزرگوار اونطور رفت به شهادت رسید. چی باعث شد؟ دنیا طلبی بود. چی باعث شد؟ حب دنیا بود. پس استکبار ستیزی جزو واجبات، اما مستکبر نشدن باعث میشه، یعنی کشوری مردمی میتونن جلوی مستکبر بایستن که خودشون مستکبر نباشن اولا، دنیا طلب و دنیا خواه نباشن ثانیا، و این کار میبره، آدم باید خودسازی بکنه. اما اگر پاساج های ما آباد بشود، مسجد هامون خلوت بشود، قهوه خونه ها و قلیون خونه ها آباد بشود، کتاب فروشی ها خلوت بشود، این نمیشه، باید کار فرهنگی کرد. اونا دارن این کار فرهنگی رو انجام میدن. اونا میگن جمهوری اسلامی الان ما اگر جنگ رو شروع کنیم یه نصف 4 سال 5 سال میان طولانی تر بشه، دیگه عقبه جوانایی نیستن که شهادت طلب باشن، اگر هم هستن یه 100 نفر 200 نفر 100 هزار نفر دیگه، با این که نمیشه جنگ 8 ساله رو اداره کرد. و این دارد کار میکنه رو جوانایی ما. جوانی که اگر ازش موبایلشو بگیری، اگه گیمنتشو بگیری، خدا رو دیگه بندگی نمیکنه، با این معلومه دیگه میگه آقا آمریکا بیاد با ما کاری نداشته باشه، ما به بازیمون برسیم. شروع کردن، البته هنوز این جاهایی که الان شماها دارید زندگی میکنید جزء مناطق مذهبی ماست، اما بپذیرید و بپذیریم که فقط این نیست که ما بگیم مرگ بر آمریکا. مرگ بر آمریکا گفتن واجب است اما کافی نیست، باید کار کرد، رو خودمون کار کنیم، رو بچه‌هامون کار بکنیم. هم دانشمون رو بالا ببریم، هم تقوامون رو بالا ببریم. اگه کسی با تقوا بود میتونه جلوی آمریکا بایسته. امام میگفت ما بعد فرزند رمضانیم. یعنی چی؟ یعنی تحریم اقتصادی رو میتونیم تحمل کنیم. آقا آذوقه کم شده، روزی یه وعده غذا میخوریم. این آقایونی که الان اینجا تو جلسه هستن شاهدن بسیاریشون. ما میامدیم ماه رمضان روزه بگیریم، سحر آجیر قرمز رو میکشین از چراغ رو خاموش میکردیم، میرفتیم زیر پله، میمدیم میدیم اذان رو گفته، نمیتونستیم سحری بخوریم. روز تابستان تا غروب آفتاب تشنه و گرسنه، اما با صدام صلح نکردیم و مردم صلح نکردن، زیر بار زور او نرفتن. بعد مغرب عشا میشد دوباره میدید دارد آجیر قرمز میکشنه. مسجد بود، سخنرانی بود، حیات بود، مردم دینشون رو محکم نگه داشته بودن. ما فرزند رمضانیم. کسی که فرزند رمضان است میتونه جلوی آمریکا بایستد و الا تحریم اقتصادی او رو به زانو در میارد. کسی که فرزند نماز است میتونه جلوی آمریکا بایستد. چرا؟ چون تو نماز روزی چندین بار میگیم یا که نه بود خدای ما فقط از تو میترسیم و یا که نستهیم و فقط از تو کمک میترسیم. کسی که نماز نمیخواند که نمیتونه جلوی آمریکا وایسه کنه. آمریکا اومد تخمین زده بودن که بخواد بغداد رو تصرف کند، یک ماه باید اونجا با گارد ریاست جمهوری بجنگد. اما مگر جنگیدن؟ خط شکنهای آمریکا برای اولین بار در تمام جنگهای منظم تاریخ جهان خط شکنهاش زنها بودن. زنها رو برساد با ماشین رفتن توی بغداد، حتی یه تیر به اینا کسی شلیک نکرد، چون گارد ریاست جمهوری که شرفش اون کارت بازی پاسورشه و شرفش و وجدانش اون شیشه شرابشه، این که نمیتونه جلوی سرباز آمریکایی بیست. ولی میری سنگر رزمنده های ما رو نگاه میکردی، این شهید حجاجی یه فرمانده این داشت به نام مرتضی حسین‌پور شرمانی، این بچه های شمال بود. تو اون گرمای 50 درجه سوریه روزه می گرفت. همیشه دو جدی اکسای جوانیش رو شما نگاه میکنید خیلی توپل بوده تقریبا آنها. بعد این اکسای موقع شهادتشون چقدر لاغرتر بود. اینا روزه می گرفتن، اینا دنیا رو سه طلاقه کرده بودن تونستن جلوی اینا وایسن. و الا ما بگیم که از هم بیشتر میخواییم بخوریم، از هم میخواییم بیشتر بپوشیم، از هم بهتر اتومبیل سوار شیم، از هم بهتر موبایل دستمون باشه و جلوی آمریکا هم بایستیم. نمیشه اینطوری. زدن تو دهن آمریکا یه امر واجبی است، ولی معونش خودسازی است. اگر خودسازی نکرده باشیم یه ذره روغن غذامون کم بشه بگیم آقا نه روغن رو بده تصمیم میخواد پاشو رو سر ما هم بذاره ببینند. و این درس رو از اربعین ماها گرفتیم، شما از اربعین گرفتیم، ماها از اینها گرفتیم. آن از دلها بسوزه برای اهل بیت. آقا امام سجاد علیه السلام به بچه ها میگفت ببینید این آیا استکبار ستیزی از این بهتر؟ امام سجاد فرمود بچه ها ما رو دارن از کربلا به اسیری میبرن کوفه، بعد از کوفه به شام، مبادا بگید ما گرممون از سایه ببر ما رو. از دشمن چیزی نخواهید، اونا دلشون خوشه که ما از اونا چیزی بخواهیم. بله اون سهل ساعدی بود، آمد توی شام سلام کرد. امام سجاد فرمود که به ما کسی سلام نداده بود، تو چطور به ما سلام دادی؟ به بچه های پیغمبر کسی سلام نداده بود. سهل میگه من گفتم که ابن رسول الله من مرید شما هستم. حضرت فرمود که خدا خیرت بده. باز حضرت چیزی نخواست از اون. گفت اگر کاری از دست من برمیاد، من تاجرم، آمدم اینجا برای تجارت، من پول دارم تو دستم، چیزی میخواید من در خدمت. امام سجاد علیه السلام گفت مثلا نون بده، برو کباب بگیر بیا بخوریم. نه، فرمود پول بده به این نیزدارها، بگو این سرها رو جلو ببرن تا مردم به بهانه سرهای بر نیزه به ناموس ما نگاه نکن. ببینید این میشه استکبار ستیز، یعنی سر رو بالا گرفتن، دشمن رو به زیر پا کشیدن، بعدم دنیا نخواستن. بعدا نه ما یه چک میزنن بگیم نه هم تو رو خدا همین هرچی تو بگی. امام حسین یه قدم از اون معیارها و میزانش عقب ننشست. امام سجاد پاشد رفت روی منبر ایستاد، نشست، ایستاده صحبت. عرب نو مکت و صفا، عرب نو مکت و صفا، من پسر مکم، من پسر مروم، من پسر صفا. خطبه قراء زینب کبری سلام الله علیها رو شما اونجا ببینید، اینا همه افسانه نیست. زدن تو دهن آمریکا، زدن تو دهن یزید، این با روزه و نماز و تقواست. آقا امام سجاد علیه السلام فرمود بعد از حادثه عاشورا همه خسته بودن، در این خیمه های نیم سوخته ما رو جا دادن، من آمدم دیدم عمم نماز شبش رو نشسته داره میخونه. یعنی همون شبم نماز شبش رو خوندن زینب کبری. امام خمینی یادتونه توی بیمارستان برده بودن برای عمل جراحی، نماز شبش رو کیسه خون رو گرفته بودن، سرم رو گرفته بودن پرستارا. امام سجده میرفت، رکوع میرفت، نماز شبش رو تو بیمارستان خون. کسی که فرزند نماز است میتونه بگه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، و الا دهن طرف بگد. الان دهن خیلی ها میگه ما میزنیم تو دهن آمریکا، آمریکا میگه تو که مال خود مایی، ای بگو تو مال مایی. با پا پس زدن و یا با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن اینا چه فایده نداره. امام گفت آمریکا نمیتونه غلطی بکنه، دنیا هم ازش خرید، چون پشت این جمله محتوا بود. ولی کسی که دنیا طلبه اصلا نمیتونه رو زیلو زندگی کنه، یه روز مبلش نباشه، یه روز تخت خوابش نباشه، دنیا که هیچ، آخرتش هم ستلاقه، این که نمیتونه بگه مرگ بر آمریکا. مرگ بر آمریکا کسی میتواند بگه و دنیا از اون میخرد که فرزند نماز است، فرزند روزه است، فرزند این تربیت اسلامی است، سرفراز زندگی کرد. و این رو ما اربعین یاد گرفتیم و شما عزیزان دارید میرید انشاءالله مشرفی. این روایت رو عایشه گفته است. عایشه میگه من منزل پیغمبر که بودم دیدم پیغمبر با سید الشهدا، او میگه با حسین، کوچک بود حسین 4-5 سالش بود، پیغمبر این مرگی میبوسیدش، بغلش میکرد، میبوسید بغل میکرد، یاد حکمیل بازی میکرد. من تعجب کردم، گفتم یا رسول الله ما اعجبک، چه چیزی تو رو اینقدر شیفته کرده از نسبت به این بچه؟ حضرت فرمودن که آیشه از چیزی که خبر نداریم اینجور صحبت نکن، این پسرم نور چشم من است، این میوه دل من است، چنین و چنان است توصیف کرد. بعد فرمود بعد از شهادتش کسی او را زیارت بکند، خداوند متعال ثواب یه حج و عمره من رو در کارنامه او می نویسن. عایشه میگه من تعجب کردم، گفتم یا رسول الله حج و حج و عمره شما را؟ گفت بله، بلکه حجتین، دو حج و دو عمره مرا. عایشه میگه باز من تعجب کردم، گفتم آخه یه موقع از حج و عمره خودش رو می نویسن، مال توی پیغمبر رو می نویسن. حضرت فرمود بله سه تا. بعد میگه عدد رو برد بالا، رسون به 70 حج عمره من. اگر کسی زیارت سیدالشهدا رو بکند بعد از شهادتش 70 حج عمره پیغمبر رو تو نامه عمل او مینویسه، بعد دیگه این آدم جهنمی میتونه بشه. بعد حضرت اینطور فرمود، گفت بعد از اینکه از زیارت میاد بیرون فرشته هایی بر اون نازل میشن، آمده بیرون از حرم میان بهش میگن ربک یقرؤک السلام، پروردگار تو به توی ظاهر حسین سلام فرستاد. گفت استعنف العمل، نامه عملت از سر بگیر، تا حالا هر چی بود ما آمرزید، شما فردا به این زیارت میخواید. به خطوتن به قدم هایی که برمیدارن اونجا ازشون گناه آمرزیده میشوند. و خوشا به سعادتتون، انشاءالله مشرف بشین. همینطوری که سیده عزیزمون فرمودن برگردید و از برکات زیارت با معرفت شما حسین عزیز را و کربلای معلا و نجف و اینها رو که زیارت کردید آمدید، هممون بهره مند بشیم از زیارت شما، از نفس های شما، و انشاءالله که ما هم در ثواب زیارت شما ها شریک باشیم. اطاله کلام شد، عذرخواهی میکنم. خدایا به محمد و آل محمد قسمت میدیم دست ما رو در دنیا و قبر و برزخ و قیامت از دامن حسین و از دامن اهل بیت عصمت و طهارت و از دامن قرآن کریم کوتاه مفرما. به محمد و آل محمد قسمت میدیم محبت سید الشهدا و اولاد طاهرینش رو در دلهای ما و فرزندان ما روزافزون بفرما. به سید الشهدا علیه السلام قسمت میدیم جمع عزیز حاضر، علمای ربانی، اسلام و مسلمین، مقام معظم رهبری در پناه امام زمان حفظ و تأیید بفرما. به سید الشهدا علیه السلام قسمت میدیم مستکبرین عالم در رأسشون آمریکا، اسرائیل، آل سعود، عاجلا شرشون رو به خودشون برگردان. به این زیارت هایی که مردم عزیز ما در این ایام میرن و مشرف میشن قسمت میدیم مشکلات در جامعه اسلامی، مردم مظلوم میانمار، بحرین، یمن، عراق، سوریه، نیجریه، همین مرحوم عرض میکنم این مجاهد نستوز زکزاکی که اونجا آمدن اون طور اینها رو بنده خدا رو اسیر کردن و بردن، به برکت زیارت مردم عزیز مسلمان و شیعه گرفتاری از همه جوامع اسلامی عاجلا مرتفع بفرما. فرج مولامون امام زمان تعجیل و تسریع بفرما. اموات گذشتگان، ذوی حقوق، شهدا، امام عزیزمون، شهدای این مسجد، این محل، اموات گذشتگان حاضرین در جلسه غریق به خار رحمتت بفرما. عزیزانی که مشرف میشن به زیارت سید الشهدا سالمن غانمن برم در زیارت و انشاءالله سالمن و غانمن برگردم به اوطانشون، به جمع عزیز خانواده هاشون، سلامتی همشون و استجابت دعاها و برآورده شدن حاجات و قبولی زیارات صلوات جلیلی ختم بفرمایید.